أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسجدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعذبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون در آیات قبلی فرمود بین که دو چیز عامل رفع عذاب است، سبب امان است. یکی وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی استغفار. فرمود مادام که استغفار میکنه، استغفار که عامل دوم بود اون منتفی است، برای اینکه این با شرک سازگار نیست. ممکن است اینچنین گفته شود که همین مشرکین در سفرهای دریاییشون خدا را با اخلاص می‌خوندن. به قرآن کریم هم روی این نیایش مخلصانه مشرکین صحه گذاشت. فرمود اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. پس می‌شود مشرک با اخلاص خدا را بخواند. این پاسخش آن است که این در حقیقت ایمان و توحید مقطعی است. اونها در حالت اضطرار دیگه دست از شرک بر می دارن. و قرآن کریم هم امضا کرده است که فطرتشون در اون حال شکوفا می شود. فقط بیاد خدایم. چون که زل من تدعون الا یاهو. همه بت‌ها از یادتون می رود مگر خدا. در اون حال اینا دیگه توبه کردن، منتها توبهشون مقطعی است، توبه مستمر نیست. پس مشرک مادامی که مشرک است اهل استغفار نیست، ولی گاهی دست از شرک بر می دارد، توبه می کند، با اخلاص خدا را می خواند، ولی دوباره از این حالت ارتداد پیدا می کند. وقتی به ساحل نجات رسید دوباره بر می گردد، مشرکانه زندگی می کند. در این آیه فرمود اونها توبه ای نکردن و ما لهم الا یعذبهم الله. اینا که اهل استغفار و توبه نیستن، پس هیچ استحقاقی برای دریافت کمک الهی ندارن. لهم الا یعذبهم الله نیست، چیزی برای اونها نیست. استغفار که به سود اونها بود نداشتن، پس چیزی که به سود اونها باشد برای رفع عذاب ندارن. نه تنها مانع عذاب را ندارن، بلکه گرفتار مقتضی عذابند. و هم یسدون عن المسجد الحرام. اینها مردم را از مسجد حرام باز می دارن و ادعای اونها این است که نحنو ولات الحرم، ما متولیان و حرمیم، هر کس را بخواهیم اجازه میدیم و هر کس را بخواهیم منع میکنیم. سر این که صد از سبیل الله میکردن، صد با صاد یعنی دیگران را منصرف میکردن. سر این که دیگران را منع میکردن از آمدن مسجد حرام، حالا چه در جریان صلح حدیبیه، چه از اینکه مسلمان‌های مکه بتوانند آزادانه در کنار حرم عبادت کنند، این را باز می‌داشتند، منع می‌کردند. سر چنین کار ادعای تولیت بود که ما متولیان حرمی. البته کلیدداری و سقایت حج در اختیار اونها بود. در جریان ابو قبشان مرحوم محدث قومی و دیگر مورخان نقل کردند که اینا کلیدداری حرم و کعبه را به عنوان یک مرکز تجاری گاهی خرید و فروش میکردن و حتی برخی از همین متولیان دروغین کعبه اون کلیدداری که در کعبه را در طائف در یه مجلس مستانه شبانه با دو مشک شراب فروختند، قمار کردند و باختند. این کاری بود در اختیار اونها، کلیدداری کعبه. چنین گروهی داعیه تولیت حرم را داشتند، گفتند ما چون متولی حرمیم حق داریم عده‌ای را منع کنیم. قرآن کریم بیانش این است که اینا متولی حرم نیستند. ما کان اولیاءه، چرا؟ برای اینکه این اولیاءه الا المتقون، بنایی که بر اساس تقوا بنیان گذاری شده است، متولی اون هم باید مردان با تقوا باشد. البته این اختصاصی به مسجد الحرام ندارد، گرچه بالاصاله درباره مسجد الحرام است، ولی همه مراکز مذهبی اینطور است، حرم ها اینطور است، مساجد اینطور است، مراکز دینی این چنین است. بنایی که بر تقوا نهاده شده، متولیان او، هیئت امنای اون هم باید مردان با تقوا باشند. این اولیاءه الا المتقون. و البته برخی از اونها مثل صنادید قریش میدانند، لکن اکثر مردم جاهلن، نمیدانند که تولیت کعبه در اختیار اونها نیست. خب پس اینها عاملی برای امان ندارند. حالا اگر گفته بشود که اونها یک اطاعتی داشتن، یک عبادتی داشتن، یک نیایشی داشتن و این نیایشون در کنار حرم میتواند رافع عذاب باشد، اون را پاسخ میدن به عنوان جواب سوال مقدر که به ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسدیه. این هم یه بدعتی بود که گذاشتن، همونطوری که در جاهلیت چیزهایی را تحریم کرده بودن نظیر وسیله و هام و امثال ذالک، عبادتهای هم بدعتی داشتن. عبادتی که در کنار کعبه می کردن همین سود کشیدن و کف زدن بود. پس اگر کسی بگوید اینها اهل عبادت بودند و دعا و نیایش اینها میتواند عامل رفع عذاب باشد و سبب امان اونها از عذاب باشد، اون را قرآن پاسخ میدهد که اینها نمازی نداشتند. صلات در اینجا معنی دعاست، و اگر تعبیر به صلات شده است یا دعا شده است، به قرینه مشاکل است، یعنی عبادت های اونها به گمان اونها که این را عبادت تلقی میکردند جز کف زدن و سود کشیدن چیز دیگری نبود. و ما کان، اون یک داستان دیگری است که ممکن است اون هم اشاره میشه که اون هم ممکن درست باشد، ولی ظاهر قرآن این است که نماز اونها به این صورت بود. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسدیه. مكاء یعنی سود کشیدن، صفیر، و تسدیه هم یعنی کف زدن. اونطوری که در اغرب الموارد آمده است، مکا بر وزن زنار یک طائر سفید رنگی بود در حجاز که او زیاد با این سبک میخوند، صدا داشت، و از اون نام، از اون کاری که چون او اهل مکا و سفیر و سود کشیدن بود، نام اورمر را مکا بر وزن زنار گذاشته که طائرون ابیض به حجاز. لکن برخی از مفسران این را مکا ضبط کردند که این مناسب تر است که بر وزن فعال باشد، نه فعال. ولی در اغلب الموارد دارد مکا که زنار، طائرون ابیض به حجاز، دهاز دهو سفیر. ولی اینی که برخی از مفسران گفتند مکا به فتح یعنی کثیر الصوت و مرغ حجازی را هم مکام گفتند، این به ذهن نزدیکتر میرسد. فرمود به ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسبیتا. این تسبیه را گفتند یا از همون صدا، صدا اکثر عمل نداست که انسان وقتی به صحرا رفت، به دامنه کوه رفت، حالا یا زیر گنبدی قرار گرفت، یه ندایی داد، اون صدایی که برمیگردد اونو میگن صدا، اون صوتی که برمیگردد اونو میگن صدا، اون صوتی که خود گوینده ایجاد میکند اونو بهش میگن ندا. صدا برگشت نداست. این تسدیه یا باب مصدر باب تفعیل صداست یا مغلوب شده از تسدیده است، که اصلش سا صده بود یسدون علی المسجد الحرام و باب تفعیل که رفت شده تسدیه تسدیده بعد منقلب شد شده تسدیه. به هر تقدیر عبادت اونها جز این چیز دیگر نبود الا مکان و تسدیه، که ظاهرا این تسدیه هم اون کف زدن باشه. وجه دیگری که در شأن نزول این کلمه گفتن این بود که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادام که در مکه تشریف داشتن طرزی نماز بخوندن که هم به طرف کعبه رو کرده باشن هم به طرف بیت المقدس، یعنی سبک می ایستادن که هم کعبه قبله اوشون قرار بگیرد هم و قدس، بین کعبه و قدس نبود، بیاب که رو به کعبه باشد پشت به قدس، چون بعضی از جاهای همون مسجد حرام آدم میتواند طرزی بیستد که رو به کعبه باشد پیش پشت به قدس، اما بخش شمالی که بیستد کعبه بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بین قدس فاصله بود که حضرت به هر دو قبله متوجه میشدن و نماز میخوندن. به هر تقدیر حضرت که مشغول نماز بودن گروهی از قبیله خاص یکی طرف راست یکی طرف چپ یکی سود میکشید یکی کف میزد که مزاحم نماز حضرت باشد، که کارشون ایزا بود، اون هم در شأن نزول این نقل شده است. لکن آیه مناسب با همون تفسیر اول است، چون در دوما کان صلاتو هم اندل بیت الا مکان و تسجیه، اگر بفرماید کار اونها این بود این میتواند جامعه هر دو باشد، اما چون از اون کار به عنوان عبادت یاد کرده است معلوم شد همون بچه اول اولاست نه بچه دوم. در جریان این دل بیت هم گفته شد به این که برخی از همون اون حجازی ها نشون دادن گفتن که کاری که اعراب در زمان نزول این آیه انجام میدادن کنار هم کوه ابو قویس بود، اونگاه اگرچه این قضیه و این تاریخ درست باشد منظور از این اندل بیت اون اند حقیقی نیست، اند تقریبی است، برای اینکه کوه ابو قویس اشراف دارد به اشراف داشت، الان گرچه هم برداشته شد اشراف داشت بر کعبه و اگر نزدیک ابو قبیس بود دامنه ابو قبیس بود این دل بیت گفتنش دیگر رقعه اشراف است، ولی ظاهرش این است که همون نزدیک بیت اینا این کار میکردن و با اون شأن نزولی که نقل کردن که اینها توافشون آریان بود و دور کعبه تواف میکردن خدا را عبادت میکردن با سود کشیدن و با کف زدن این سازگارتر است. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءً و تسدیه. خب بعد از اینکه فرمود مقتضیات عذاب حاصل است، شرایط عذاب حاصل است، مانعی برای عذاب نیست، اونگاه فوت فزوق العذاب ما کنتم تکفرون. این رو در جریان جنگ بدر و احد و مانند آن که از اینا کشتند و اسیر گرفتند قابل تطبیق است، فزوق العذاب در اثر کفری که می‌ورزیدید. ارتباطتون از پیغمبر صلی الله علیه و سلم قطع شد، ارتباطتون از استغفار قطع شد، شما به تعبیر قرآن هم نائی بودید هم ناهی. قرآن درباره بعضی از تبهکاران دارد که نه خودشون به عبادت تن در میدن نه اجازه میدن بندگان خدا خدا رو درست عبادت کنند، و هم ینعون عنه و ینهون عن، اینا هم نائی هم هم ناهی، نائی یعنی دور، ناهی هم یعنی بازدارنده. این که میگن حج تمتع مال نائی است یعنی مال کسی که دور باشد از حرم. اون رو در بحث‌های دو روز قبل از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی هم نقل شد که این جمله خبریه نیست که به دعای انشاء القا شده باشد که بخواد جهل تولیت کند، ظاهرش خبر هست منتها مستلزم انشاء خواهد بود، منافات ندارد که مستلزم انشاء هم باشد. اولیای حرم جز مردان با تقوا کسی نیست، منتها رو اون ملاکی که هست می شود از مسجد الحرام به سایر مساجد تعدی کرد. اصولا بنایی که اسس علی تقوا، هیئت امنای و متولیان و هم باید مردان با تقوا باشند. اگر کسی مرد جز متقیان نبود، صلاحیت اون را ندارد که جز از اعضای هیئت امنای مراکز مذهب باشد. این رو میشه از آیه فهمید. خب فذوق العذاب ما کنتم تکفرو. بعد این که صغرا و کبرا همه چی رو فرمود و نتیجه گیری گرفتن. مطلب دیگر آن است که این که فرمود شما باید عذاب ببینید، برای اینکه حرمت حرم را رعایت نکردید. نه خودتون کعبه را مسافه صحیح دانستید به قبله درست، و نه گذاشتید کسانی که کعبه را مسافه صحیح به قبله می دانند در کنارش عبادت کنند. قهرن کعبه مهجور شده است. وقتی کعبه مهجور بشود عذاب الهی می آید. و این منطبق می شود با اون چه که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه در اون وصیت معروفشون دارن که الله الله فی بیت ربکم، خدا را رعایت کنید در گرامی داشت خانه او یعنی کعبه. این طوره که لم تون زرو، اگر بیت الله ترک بشود، از مطاف بودن بیفتد، از قبله بودن بیفتد، حرمت خاص خودش از دست بدهد، خدا به شما مهلت نخواهد داد، دیگر انذار و امهالی برای شما نیست، شما منذر و مهلت داده شده نخواهید بود. این طوره که لم تون زرو، یعنی اگر بیت خدا ترک بشود از مطاف بودن و قبله بودن، خدا به شما مهلت نمیدهد، عذاب زودرس به حیاتون خاتمه خواهد داد. این تأیید میکند اون چرا که از بیان نورانی است امیر آمده است، بلکه اون بیان را میشود گفت از این کلمه استنباط شده است. قرطبی نقل میکند که یک مردی بعد از زهرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توبه کرد، به جامعه تقوا در بر کرد. بو گفتن اگر در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توبه میکردی حضرت خوشحال میشد، چطور بعد از اون حضرت توبه کردی؟ گفت بالاخره خواستیم عمری را با این وضع بگذرانیم، الان که حضرت رحلت کرده است اگر من اون راه قبلی را ادامه بدم دیگه هیچ امانی از عذاب الهی نیست. چون دو امان وجود داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یکی استغفار و توبه. چون اون امان قبلی را از دست دادیم، چاره جز این امان بعدی نیست، لذا این کار را کردن. از اینجا معلوم می شود به این کسی این روایت نیست، برداشت اونها راجبه فرد جامعه با هم است که افراد هم همین حکم دارن، جامعه هم همین حکم دارد. اونا برداشتشون این بود، اما را واقعا از آیه می توان چنین برداشتی کرد؟ چون ذات اقدس اله حکم جامعه را با حکم فرد فرق می زارد. اگر فردی در جامعه صالح رو به تباهی بنهد، ممکن است خدا او را عذاب نکند مگر در قیامت، چون در جریان وعده به نحو موجب کلیه قرآن کریم وعده داد که هر کس رو به خدا برود مرد با تقوا باشد، پاداش خود خواهد داشت و در هیچ کاری نمیماند و مانند آن. من یتق الله یجعل الله مخرجا، چه فرد چه جامعه. این تتق الله یجعل لکم فرقانا، چه فرد چه جامعه. اما اگر کسی بیراه رفت ولی اکثری اون جامعه مردان صلاح و فلاح بودن، این چه نیست که حالا خدا وعید داده باشد در قرآن یه همچیز قطعی باشد که ما او رو در دنیا میگیریم. در قرآن راجع به وعده فرمود چه در دنیا چه در آخرت، کسی که مستقیم باشد بهره خوب میبرد، هرگز نمیماند. در باره وعده چه در دنیا باشد به این شخص پاداش خوب میدن چه در آخرت. درباره وعید راجب آخرت هم پاداش کیفر قطعی دارد، ای کسی بیراه رفت کیفر تلخش در آخرت به انتظار است. این سه مطلب. پس در دنیا چه فرد چه جامعه مستقیم حرکت کنند از فیض الهی برخوردارن و همین مردان الهی در آخرت هم یقینا از فیض الهی برخوردارن. این دو. درباره وعید اگر فردی بیراه رفت یقینا در آخرت کیفر تلخش رو خواهد دید، اما حالا در دنیا ذات اقدس اله او را معذب بکند یه همچه وعیدی در قرآن نیست. اما جامعه اگر چون چه دین را پشت سر بگذارد و معاذ الله بیراه برود، گذشته از اینکه عذاب آخرت در انتظار اوست، عذاب استعصار و مانندون هم اونا را تهدید میکند که اگر یه ملتی یه امتی بیراه رفت خدا اونها را عذاب میکند در دنیا. لذا ممکن است کسی در دنیا در فضای جامعه دینی حرکت کند، از برکت اونها در امان باشد، ولو در آخرت خودش معذب است. در آخرت ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، نظام آخرت در این حال که همه با همند، هیچ کس با دیگری نیست. برابر سوره اذا وقع ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، همه میلیاردها مردمی که بودند و هستند و بعدها آمد در قیامت در ساحره واحد جمع میشن، اما همه تک زندگی میکنن، هیچ کس در کنار سفره دیگری نیست، رابطه اجتماعی هم نداره، لا بیع فیه ولا خله، نه روابط در اونجا حاکم است نه ضوابط، نه ضابطه خرید و فروش و مزارعه و مساقات و شرکت و امثال ذالک است که کسی از راه تجارت چیزی رو بخرد یا بفروشد، نه روابط دوستان است، نه خلت و خلیل بازی و دوست بازی و رفاقت در اونجاست که کسی از دوست خود چیزی رو رایگان بگیرد، نه ضابطه بیع و تجارت در اینجا هست، لا بیع فیه ولا خله، میمونه شفاعت، اونم به اذن خداوند باشد. خب بنابراین در این حال که همه با همان، اما زندگی همه تنهاست، ولی در دنیا ممکن است ذات اقدس اله با برکت نیکان عذاب را از بدان بردارد. در بعضی از ادعیه نظیر اون چه که در دعای کمیل به مانند آمده است که اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنذر البلا، اینم تأیید میکند که گاهی ممکن است برخی از گناهان سبب بلا بشود و این هم جزء خصائص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در اون بعد منفی، بعد مثبت خصیص مشترک است. بیان ذلک این است که به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما ادا مرزو بودن، متنعم بودن، الان هم به وجود مبارک امام از ارواح نافدا به یمنهی رزق الورا و وجودهی ثبتت الارض و السما. اما در اون بعد منفی که باعث رفع عذاب باشد، یه هم چیزی در باره ائمه نیامده. این ظاهرا جز خصائص خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اینی که مرحوم سید رضی از وجود مبارک امام باقر نقل بکند در نهج البلاغه که امام باقر از وجود مبارک است امین نقل بکند، اونم معید همین مطلب است که دو تا امان بود برای رفع عذابی که وجود مبارک پیغمبر، یکم استغفار. معلوم میشود در اون بعد مثبت که ریزش رحمت است، ائمه علیهم السلام کار پیغمبر رو میکنند، اما در اون بعد منفی که سبب رفع عذاب باشد، این جز خصائص النبی است. و همونطوری که بر اون حضرت نماز شب واجب بود و چیزهای دیگری بر حضرت واجب بود و مختصاهی داشت، یا چیزهایی بر حضرت حرام بود و بر ائمه دیگر حرام نبود، یا بر ائمه دیگر علیهم السلام واجب نبود، این هم محتمل است جز خصائص باشد. البته دلیل عقلی بر حس نیست، ممکن است دلیل اقام بشود که این ذوات مقدس هم مثل خود اون حضرت هم. بعض از موارد هم فیل جمله تأیید میکنند، اما بل جمله شاهد داشته باشیم هنوز پیدا نشده که وجود مبارک امام هر وقتی هم کار پیغمبر را بکند صلی الله علیه و سلم در رفع عذاب و امان برای امت باشد. بله دیگه، اما معذارک نماز شب بر استمیر واجب نبود. مثلا ازدواج با نه همسر بر استمیر نبود که اینا رو مرحوم علامه و دیگران تذکره و غیر تذکره ذکر کردن. خصایص نبی حساب دیگری دارد. معذارک با اینکه این بود الا مخرج به دلیل، بعضی از امور جز مختصات پیغمبر است، مثل همون خطبه قاصده که وجود باره که پیغمبر به استعمیر علیه السلام فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لسته به نبی و لانک وزیر. فرمود هرچی من میبینم تو میبینی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، ولی تو پیغمبر نیستی و وزیر منی. در این حال که منزله نفس پیغمبر است، اما یه خصائصی هم برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که برای استعمیر نیست. بله ملحق می شوند، اونجا دارد که به الحقنا به هم ذریت ها ملحق می شوند، ولی منظور آن است که یک احتمال این هست که چیزی برای جز خصائص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد که برای ائمه نیست. محال نیست که اینها این ذوات مقدس مثل خود پیغمبر علیه السلام عامل رفع عذاب باشند، چون که بعضی از شواهد هم تأیید می کند. اما طبق بیان خود اهل مسلم این جزء خصائص پیغمبر حساب شده است. خصائص نبی هم که هست. خب مطلب دیگر این است که این سود کشیدن ها و کف زدن ها فی الجمله کار لهوی است، اما دلیل بر حرمت اونها نیست، فضلا از اینکه کفر باشد. اگر کفاری همچین کاری میکردن به عنوان بدعت در دین این کارو میکردن، به عنوان عبادت این کارو میکردن، یا به عنوان ایزای پیغمبر که این شأن نزول هر کدام باشد، بالاخره یا تشریع یا ایزای شخص پیغمبر است که میخواستن جلوی او رو بگیرن. همین تعبیری که ولغو فیه، با لغو نگذاری صدای قرآن به مردم برسد، همین کار بود. وقتی حضرت مشغول نماز بود در کنار کعبه، یکی طرف راست یکی طرف چپ، یکی سود میکشید یکی کف میزد. خب اگر این کار باشد البته معصیت کبیر است، و اگر به عنوان عبادت این رو بدعت بگذارم خب این هم معصیت کبیر است. اما صرف کف زدن و سود کشیدن، این اگر عوارض جانبی نداشته باشد، دلیل بر منع و حرمتش نیست. الحمدلله.